بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. پروردگار، عالم خلقت، انبیاء خدا، ائمه طاهرین، و جهان طبیعت همه بر ما حق دارن. عقلن بر ما واجبه که حق اونها رو ادا کنیم و به عبارت روشن‌تر، ما نسبت به وجود مقدس او و انبیاء او و ائمه و مردم و عالم طبیعت بدهکاریم، چون هر کدام از اینها برای ما هزینه کاملی کردن، هزینه کردن که ما در عرصه ادب، تواضع، فروتنی، خیر، کرامت، آبرو زندگی کنی. ما هیچ کدام از اینها رو نمیتونیم از خودمون سلب کنیم، بگیم نه خدایا هیچ رابطه‌ای بین ما و تو نیست. چطور میتونیم سلب بکنیم در حالی که ما مخلوقیم و مخلوق سر سفره خالق قرار داره و از این سفره داره بهره میبره، استفاده میکنه و نه میتونه خالقیت و ربوبیت او رو سلب کنه و نه میتونه خودش رو از سفره نعمت او آزاد کنه. یه لحظه هم نمیتونه آزاد کنه، بگه من نعمت هوا رو نمیخوام، نعمت خورشید رو نمیخوام، نعمت شب رو، نعمت روز رو، نعمت آب رو، نعمت دریاها رو نمیخوام. نمیتونه بگه نمیخوام، چون همه زندگی او وابسته به نعمتهای الهیه و نیازمند به این نعمت هاست. هوا رو نمیخوام یعنی چی؟ یعنی خفه بشم که هیچ کافری هم زیر بار این حرف نمیره. نور نمیخوام یعنی همه آلودگی ها با نبود نور به من هجوم بیاره. نمیشه خدا رو از خود جدا کرد و نمیشه نعمتها رو و نمیشه زحمات انبیاء الهی رو ندیده گرفت. این بزرگواران فرستادگان پروردگارن بر این که مردم رو از جهل نجات بدن، عقل مردم رو رشد بدن، صلاح و فساد مردم رو به مردم یاد بدن و مردم رو به طرف سعادت دنیا و آخرت هدایت کنن. انبیاء خدا یه مردمی بودن دلسوز و خداوند از قول خود انبیا در قرآن نقل میکنه که به تمام ملتهایی که مبعوث به رسالت شدن گفتن انی لکم ناصحون امین. این لام لکم در آیه شریفه اسمش لام انتفاع، یعنی شما اگه کتابای دقیق ادبی عربی رو ببینید برای همه حروف الف با در عربی از الف تا یه نامگذاری های زیبایی شده. مثلا ما میگیم یا حسین، این یا در عرب اسمش یا این ندائه، یعنی لفظیه که من با این لفظ اون طرف محبوب خودم رو صدا میکنم. یا مثلا یه دونه بی سر یه کلمه است در قرآن مجید، اسم این به به جاره است، به استعانت با اسامی دیگه. یعنی انقدر کلام عرب دقیقه که یه حرفش هم دور انداختنی نیست، معنا داره، کاربرد داره. خب انبیاء خدا به مردم گفتن انی لکم، لکم یعنی ما به نفع شما، این لام لام انتفاعه، به سود شما، برای دنیا و آخرت شما، برای سعادت امروز و فردای شما ناصح امینیم، خیرخواه امین. یعنی ما یک نفرمون از 124,000 نفر به اندازه یه وزن ارزن شر شما رو نمیخوایم. ما در همه چی زندگی شما امینیم، خیانتی ما نداریم. خب اینا زحمت کشیدن، چراغ هدایت رو همه جا روشن کردن، مسئله هدایت رو پخش کردن. این خدمتگزاران و این خیرخواهان و این امینان عقلن به گردن ما حق دارن. خیلی جالبه وقتی که اسلام حقوق رو میخواد بیان بکنه، پر حقوق رو گسترده میکنه، میره سراغ زمین های قابل استفاده ای که ازش استفاده نمی کنن، یا برای جاده، یا برای کشاورزی، یا برای احداث باغ، یا برای سود دیگری که به حال مردم منفعت داره. تا اونجا میره مسئله حقوق و بعد میاد سراغ حیوانات. تازه مردم با امیرالمومنین بیعت کرده بودن، امام اولین سخنرانیشون در مدینه این بود، مفصل سخنرانیشون، من همشو حفظم، ولی یه جملهش اینه: خطاب به کل مردم، انتم، یعنی شما انسان ها، نگفته یا ایها المؤمنون، نه، انتم یعنی همه شما که در شرق و غرب و جنوب و شمال کره زمین زندگی میکنید. از زبان من علی بشنوید و بدانید مسئولون فردای قیامت از شما بازپرسی میشه، حتی عن البقاء والبهائم، از زمینای قابل استفاده که سراغش نرفتید و زمین موند کاری روش صورت ندادید. بیشتر نظر امیرالمؤمنین تولید بوده و بیشتر نظرش این بوده که امت از وابستگی با بهره‌گیری از زمین قطع بشن. در یه جمله میگه جامعه مصرف کننده که آب داره، زمین داره، معدن داره، تمام وسائل زندگی رو داره، ولی کار نمیکنه، مصرف کننده است، سرمایه‌شو میده به خارج، از اونا ابزار، مواد کشاورزی، مواد برای حیوانات میخره و خودش خوش میگذرونه، کار نمیکنه، ولی همه ابزار کار رو داره. میفرماید ملت مصرف کننده ملعونه، یعنی مطرود از رحمت پروردگاره، چون داره خلاف خدا زندگی میکنه. پروردگار در قرآن میگه من شما رو جانشین گذشتگان قرار دادم، میلیاردها نفر قبل از شما مردن، حالا شما رو بردم جای اونا، و یه هدفم اینه. چیه یه هدفم؟ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض لیستعمرکم فیها، بر این که زمین رو آباد بکن، بر این که کشاورزی رو وسعت بدین، بر این که صنعت رو وسعت بدین، بر این که تولید رو وسعت بدین، بر دولت‌ها واجب شرعیه که راه تولید کشاورزی، صنعت و دامداری رو آسان کنه. پیغمبر می‌فرماید کسانی که راه تولید کشاورزی، دامداری، باغداری و صنعت رو یا می‌بندن یا مشکل براش ایجاد می‌کنن، یا به قول مردم چرخ لا چرخشون میذارن، پیغمبر میفرماد اینا قیامت از رحمت خدا محرومن و باید برن جهنم، چون خیلی آدمای ظالمی بودن، ستمکار بودن، اینا باید راه رو آسان میکردن، نه ده جور قانون وضع میکردن و هر اداره‌ای و هر مرکزی یه بخش نامه میکرد که کارخونه دار بگه من دندون این کارخونه رو کندم نمیخوام، همه ابزار کارخونه و خود کارخونه رو بفروشه به صورت آهن پاره و بعد بره بگه نفس راحت کشیدم، یا کشاورز بیاد زد و بند بکنه زمین برنج رو، زمین باغ رو، زمین سبزیکاری رو قطعه بندی بکنه برای ویلاسازی بفروشه بگه راحت شدم، من 10 تن برنج میخواستم بکارم، جد و آباد منو جلو چشمم آوردن این ادارات، من میخواستم تولید گوشت بکنم اینقدر اومدن تو سرم زدن، اینقدر مالیات بده، حق نداری اینجا بچرونی، حق نداری اونجا بچرونی، میلیاردها سال دارن در دنیا گوسفند میچرونن، شتر میچرونن، مگه علف زمین نابود شده؟ هرچی این حیوانات تو زمینا و تو صحراها را برن برای زمین بهتره، زمین رو آبادتر میکنه و علوفه رو بیشتر میکنه. انقدر روایت داریم در این که مردم رو تشویق کنید، مردم رو براشون مانع نتراشید. الان 80 میلیون جمعیت در ایران، همه نوع زمین دارن، همه نوع آب دارن، قنات دارن، چاه دارن، از امسال بارون فراوان داشتن، این 80 میلیون میتونن گوشت و خوراکی های دیگر خودشون و کشاورزان و دامداران اگه سخت بهشون نگیرن و قوانین کمرشکن براشون ایجاد نکنن، هم مملکت رو سیر بکنن از مواد غذایی، هم از گوشت و هم صادر کنن. این رو کسانی که دست اندر کارن اگر گوش میدن یه بار دیگه گوش بدن که پیغمبر میفرماید چوب لا چرخ تولید گذارها قیامت نجات ندارن و انتم مسئولون حتی عن البقاء. این کلام امیر کلامه، این کلام امیر مؤمنانه، این کلام مولای متقیانه، این کلام کسیه که خودش از هنرمندترین هنرمندان دنیا در تولید بوده. شما قیامت مورد بازپرسی قرار میگیرید، ای مردم جهان، در برابر زمینایی که قابل بهره برداری بوده و بهره نگرفتید از زمین. امیرالمومنین در عمرش چند تا خورما خورد؟ امیرالمومنین یه غذاش نون و خورما بوده، 10 تا خورما که نمیخورده، 20 تا که نمیخورده. وقتی نون و خورما بوده 3 تا 4 تا دونه خورما بود. وقتی نون آبگوشت بوده، نوشتن آبگوشتش چرب نبود، ردیق بود. وقتی پختنی نمیخورده، نون سرکه میخورده، نون نمک میخورده، نون و دوغ میخورده، نون با شیر میخورده، 2 تا غذام سر سفرش نبود. اما امام باقر میفرماید یه روز یه بار خیلی بزرگی رو با شتر که قدرت بردن بار سنگین رو داره داشت می برد، به کسی تو را به حضرت برخورد، گفت بار چیه؟ امام فرق نگاهش با نگاه ما اینه که ما الان رو نگاه میکنیم، ما جلو پامون رو نگاه میکنیم، امام یا پیغمبر تا ابدیت رو نگاه میکنه و تو راه ابدیت. گفت چیه بارد؟ فرمود اگر خدا بخواد، که میخواد، این چیزها رو دیگه خدا یقینی میخواد، 100,000 درخت خرماست بارم. یعنی امیرالمؤمنین حصه خرما رو یه نخل کامل خرما بده میدید، یعنی عاقبت نگری داشت. امام باقر میگه یه زمینی رو آماده کرد، حالا اون وقت که جمعیت خیلی کم بود راحت میشد زمین در اختیار گرفت، زمینای بایر رو هر کسی دائر بکنه میشه مالکش. اینم یه تشویقی از اسلام که برو زمین خالی رو که هیچکی مالکش نیست، کسی نمیتونه مالک زمین بایر بشه، بره متر بگیره 10 هکتار بیابونو بگه مال من. نه، اسلامی ملکیت رو قبول نداره. اگه میخوای مال تو بشه، آب جاری کن، درخت بکار، گوسفند بریز، گاو بریز، شتر بریز، شتر مرغ بریز، مرغ بریز، میشی مالک. تولید کن تا مالک بشی. اگه میخوای زمین حلال بشه، این که برم زمینای بایه رو بگیرن بعد قطعه بندی بکنن متری 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون به مردم بفروشن، اینا به چه دلیلی مالک این پول میشن؟ این پول شرعی نی، تمام زندگی رو این پول آلوده میکنه چون مالک نبوده. امام زمینی رو گرفت، امام باقر میفرماد این 100,000 هسته رو که مال خوراک خودش نبود، میدونید از کجا آورده بود؟ امام وصی رسول خدا ولی الله الاعظم تو کوچه که میرفت، تو خیابون که میرفت، از کنار باغا که میرفت، میدید مردم خورما خوردن، حصه ها رو ریختن تو پیاده رو، تو خیابون، تو بیابون. امیرالمومنین وقت میذاش همه اینا رو جمع میکرد. حالا شده 100,000 حصه خورما. شما مردم رو با کار ائمه تشویق به رونق تولید بکنید، با شعار که تولید رونق پیدا نمیکنه. هر باری که تو رادیو تلویزیون میخواین مسئله رونق تولید رو مطرح کنید، زندگی ابراهیم رو، اسماعیل رو در دامداری، زندگی ادریس رو در صنعت خیاطی، زندگی وجود مبارک ذوالقرنین رو در سدسازی، زندگی مسیح رو در طب بی‌نظیر، زندگی پیغمبر رو در مکه قبل از بعثت در دامداری، زندگی امیرالمؤمنین امام صادق امام باقر رو در کشاورزی آباد به مردم برسونید، با شعار که تولید رونق پیدا نمی‌کنه، الگو بدین به مردم. اونم الگو از انبیاء خدا، از ائمه طاهرین، از اولیاء الهی الگو بدین. ما یه عالمی داشتیم در نجف به نام سید هاشم بحرانی، اصالتاً اهل همین بحرین بود، مقیم نجف بود. ایشون وقت اضافه داشت، کتاب نوشته تا حالا زنده مونده، غایت المرام کتاب، 10 جلد تفسیر قرآن داره، البرهان، کتابای دیگه هم داره. ولی میدید وقت اضافه داره، بلند میشد، تیشه و تناب میبرد تو صحرای نجف، هیزم، درختای خوش شدهی که مالک نداشت، اینا رو میکند، تیکه تیکه میکند، با تناب میبست، رو کولش میذاشت بدون خجالت که حالا من مرجع تقلیدم یا عالم بزرگم یا مفسر قرآنم یا نویسنده کم نظیریم، رو کولش میذاشت میابرد بازار نجف، هیزم فروشی میکرد برای اداره امور زندگیش. این تولید مفخوری در اسلام حرامه، بیکاری در اسلام حرامه. هر کی میومد پیش پیغمبر بار اولش بود، جوان، متوسط، محاسن، سفید، سلام میکرد و مینشست، پیغمبر میگفت چی کاری؟ اگه میگفت بیکارم میگفت بلند شو برو. هر وقت رفتی سراغ کار، هر وقت رفتی کارگر شدی، هر وقت رفتی خرید و فروش کردی، تولید کننده شدی بی پیش من، بی کار پیش من احترام نداره، ارزش نداره. تو شعرهای ایرانم داریم، برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانیست کار. ما چقدر مسجد تو ایران داریم؟ چقدر از قرنای گذشته ما مسجد در ایران داریم، 9 قرن پیش ساخته شده. ما چقدر حسینیه داریم، چقدر مراکز خیریه داریم، چقدر دارالایتام داریم. اینا رو کسانی ساختن که کار میکردن، یعنی کشاورز بودن، مؤمن بودن، اضافه میوبردن. میگفتن اگر ما اضافه ثروتمون رو نگهداریم میشیم مصداق این آیه قرآن، الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، اضافه کردن ثروت شما رو غافل کرده. فقط ثروت میبینید، نه خدا رو میبینید، نه عالم رو میبینید، نه مردم رو میبینید، نه حقوق مردم رو میبینید. برای این که با پول اضافه به خطر نیفتن، با عالمان دینم سر و کار داشتن، تشویق میشدن، با اضافه مالشون این مسجدها رو ساختن. خیلی مسجدها رو تک نفر ساخته، حسینیه ساختن، دارالایتام ساختن، ستادهای خیریه از قدیم در شیعه بوده، کار میکردن و محصول کارشون هم میشد مراکز الهی. محصول کارش، یه پولداری در تهران بود زمان فتح‌علی‌شاه به نام حاج علی رضا. تهران تازه داشت وسیع میشد، اون وقت هم آب لوله کشی نبود، یا آب رودخانه های منطقه بود یا قنات بود. یه روز نشست دید از این تجارتی که کرده پولش اضافه است و راه خرجی نداره، باید همه رو دسته کنه بیمیره و روز قیامت هم جواب بده. اومد از کوهای شمرون تا همین منطقه ری و سرچشمه یک قناتی کند که معروف به اسم خودش شده، قنات حاج علی رضا. 200 سال مردم اون منطقه از این آب استفاده می کردن، وضو می گرفتن، نماز می خوندن، غسل می کردن، تشنه ها رو سیراب می کردن، حیوانات تشنه رو سیراب می کردن. خب این تولید، تولید آب برای تشنگان، خیلی جالبه، پیغمبر یه بار به جبرئیل گفت یا جبرئیل خودش برای پیغمبر تعریف کرد. اگه پیغمبر پرسیده باشه این بوده سوال، جبرئیل اگر خدا اراده کرد شما را از حالت فرشته بودن در آورد و تبدیلتون کرد به آدمیزاد، فرستادتون زمین، چی کار میکنید در زمین؟ گو یا رسول الله، ما اول سقی الماء، تشنه ها رو سیراب میکنیم، تشنه، زمین تشنه رو، آدم های تشنه رو، حیوانات تشنه رو، نگفت مردمو، گفت سقی الماء للمسلمین، آب در اختیار مسلمون ها میذاریم که هم تشنگیشون رو برطرف کنن، هم زمیناشون رو آباد کنن، هم باغ تولید کنن، هم کشاورزی ایجاد بکنن. این حرف فرشتگان الهیه در مسئله تولید. حالا یه زمانی لوله کشی نبوده، مردم آب رو تولید میکردن با قنات، با ساختن چشمه، با راه انداختن رودخونه. خب این آب هنوزم هست، یعنی 200 سال این آب جاریه در تهران، حالا استفاده نمیکنن از این آب، بهترین آب هم هست. ایشون از دنیا رفت. شما میدونید که پروردگار عالم در قرآن فل جمله، یعنی تا اندازه ای، نه بل جمله، یعنی کامل، کامل نه، 100% نه، تا اندازه ای خدا خواب درست رو قبول داره. چند تا خوابم تو قرآن نقل میکنه، خواب یوسف از ملک مصر، خوابهای مختلفی رو نقل میکنه، خواب خود پیغمبر. یکی از دوستان حاج علی رضا خوابش رو دید که حالا این آدم تو برزخ چه وضعی داره. برزخ رو شما تو سوره مؤمن، نه مؤمنون، ببینید. خیلی ها در برزخ زندگی دارن، یه عده بدکاران عالم زندگی دوزخی دارن در برزخ، نیکوکاران عالم زندگی بهشتی دارن در برزخ. نه اینکه دوزخ قیامتو میارن تو برزخ یا بهشت، زندگی بهشت مانند، دوزخ مانند. این دوست حاج علی رضا خوابشو دید، دیدش که عجب باغ آبادی در اختیارشه که تو دنیا نیست نظیر این باغ. خب تو دنیا نظیر نعمتهای بهشت نیست، اونا کامل و ابدی. و بعد دید نشسته روی تخت شاد، یه رودخانه از کنار این تخت داره میره، چقدر زیباست و عجب آبی. کرارن هم تو قرآن خوندی جنات تجری من تحت هل انهار، از زیر خانه بهشتیان نهرها جاری. گوه حاج علی رضا آب مال کیه؟ گوه مال خودم. گوی یعنی این رودخونه به این با عظمتی ملک توه؟ گوه آره. گوه کجا این آب تو این باغ در جریانه؟ گوه قناتی که تو تهرون کنده، سرچشمه این آب اون قناته. امام اومد یه زمین آزادی رو برداشت، حالا زمین که ملک امامه طبق آیه قرآن، لازم نیست کسی اجازه بگیره. بعدم زمین بایه رو امام میخواد آباد بکنه. این 100,000 حصه خورما رو کاشت منظم. امام باقر می‌فرماید احتمال قوی داره، من این روایت رو وقتی دیدم یادمه که حضرت عبدالعظیم حسنی یکی از راویانش، امام باقر میگه یه دونه از این حصه ها هدر نرفت، همه سبز. معلومه وقتی دست علی دانه بکاره خب سبز میشه، وقتی نفس علی به کسی بخوره شماها میشین، نفس داده به شما اهل نمازین، اهل روزین، اهل گریین، اهل خیرین، اهل برپا کردن این جلساتین، اهل شرکت در این جلساتین. اگه اون نفسا نبود ما پوچ بودیم، هیچ بودیم. خیلی ها تو این مملکت نفس خورده ی اهل بید نیستن، وجودشون پوچه، پوکه، به درد نخور مزاحمه. امام صبر کرد. من حالا نمیدونم باید از برادران عزیز و بزرگوار خوزستانی و منطقه جنوب کرمان، بم و نرماشیر و اون مراکز بپرسیم که یه نهال خورما چند سال میکشه خورما بده. امام باقر میفرماید سال اولی که این 100,000 تا خوشه خورما درش روید، یه رو اومد سر زمین. خیلی شگفت آوره، 100,000 درخت خورما پر خوشه خورما. علی حاضر نشد دست مبارکشو دراز بکنه، یه دونه خورما بیچینه بچشه ببینه این خورما چه کیفیتی داره. فقط نگاه کرد، نگاه کرد و قنبر باهاش بود. فرمود قنبر برو یه قلم و یه صفحه بیار. قنبرم گفت چشم، ما دیگه چون و چرا با خدا و پیغمبر و ائمه که نباید بکن. آقا کاغذ برای چی میخوای؟ از برای چی میپرسی؟ چرا ادب نمی کنی؟ چرا میپرسی؟ برای چی نماز بخونم؟ برای چی روزه بگیرم؟ برای چی گریه کنم؟ برای چی خمس بدم؟ آقا چرا میپرسی؟ این بیادبیه به پروردگاره. ابراهیمو که خدا تعریف میکنه میگه از قال له ربه اسلم قال اسلم تو لرب العالمین. خدا بهش گفت تسلیم من باش چون 100% سودمنده. ابراهیم هم گفت اسلم تو لرب العالمین، من تا لحظه مرگ با تو در هیچی چون و چرا ندارم. قنبر برو یه قلم با یه صفحه بیار. قنبرم سری دوید و یه قلم و برد و یه صفحه. امام رو خاک نشست، به قنبر نگو برو یه تیکه گونی فرشی یه صندلی شکستهی. علی نسبت به امور مادی مقید به هیچ قیدی نیست، با همون لباسش رو خاک نشست. میگو خب کارم تموم شد بلند میشم میتکونم. این عمن کم نمیاد که، مگه زمین نشستن از شخصیت آدم کم میکنه؟ از عظمت آدم میکنه. تواضع سر رفعت افرازدت. علی رو خاک مینشست که از همه بالاتر رفت. تکبر به خاک اندر اندازدت. قنبر میگه صفحه رو دادم دستش، قلم رو گرفت نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم. این باقی که دارای 100,000 درخت خرماست و همان به ثمر نشسته، ملک من بوده. این جانب علی ابن ابی طالب این باغ را وقف نیازمندان مسلمونا کردم، تولیتش بعد خودم با حسن و حسینمه، حسن و حسینم یه دونه خرمای این باغو اجازه ندارن بخورن، مگه دوتاییشون مثل فقرا فقیر بشن؟ اگر بچه های من فقیر شدن به این خرما حق دارن و الا حق ندارن. و بعد امضا کرد و بلند شد رفت. یعنی یه دونه خرماش هم نچشید. چه روحی داشتن انبیا و ائمه، چه عظمتی داشتن. اگه بخوایم آزادی رو تعریف بکنیم، باید بیایم آزادی رو در کنار حیات انبیا و ائمه تعریف کنیم. این آزادی که در غرب و در امریکاست کمال اسارته، اسارت هوای نفس، اسارت شیطان، اسارت به غضب خدا، اسارت به جهنم. این آزادی نیستش که. آزاد امیرالمؤمنین که حافظ درباره این گونه انسان‌ها میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این آزاد زمینو دید، دید مناسب کشته، حصه ها رو جمع کرده بود، اوورد کاش. چرا؟ بر خودش که نخواست، نخورد که. چرا این کارو کرد؟ چون میگفت همه در مقابل زمین قابل تولید مسئولن. یعنی قیامت مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت. انکم مسئولون حتی عن البقاء. این زمینا حق دارن، حق. و بعد فرمود ول بهائم، همه حیوانات هم به شما حق دارن، همه حیوانات. راجع به حق حیوانات یه جریان خیلی عجیبی رو براتون بگم، خیلی جالبه، خیلی. این جریان رو یکی از عرفای معروف اسلام، ابراهیم ادهم، نقل میکنه. ابراهیم میگه مصر برف سنگینی باریده بود، خیلی سنگین. من کار داشتم بیرون شهر، چاره ای نداشتم. تا زانو برف اومده بود. بالاخره به هر زحمتی بود از شهر اومدم بیرون و اومدم تو بیابون و دیدم که یه گبر زردوشتی، به قول معروف آتیش پرست. البته آتیش پرست نیستن، خیلی آتیش رو مقدس میدونن، از بس که برای آتیش تقدیس قائلن بهشون میگن آتیش پرست. گدیدم یه آتیش پرست، یه گبری، یه نصف گونی ارزن رو کولشه، با زحمت این برفا رو میشکافه و قدم به قدم میاد، دست میکنه تو این گونی، یه مش ارزن میپاشه رو برف و میره. خدای وقت کشت کنی، رو برف هم که نمیشه ارزن کاش، گندم کاش. بنده خدا گبره چی کار داره میکنه؟ دو تو این برفای سنگین اومدم جلو. بهش گفتم آقا چی کار میکنه؟ و من صبح بیدار شدم صبح زود، دیدم خیلی برف اومده. فکر کردم الان تو بیابونای بیرون کبوتر، کلاغ، گنجیشک، حشرات تو این برف هیچی گیرشون نمیاد. این گونی رو پر کردم، از ابتدای بیابون تا جایی که زورم برسه دارم میپاشم که این پرندگان و این خزندگان زمین گشنه نمونن. بعضی ها چقدر خوش فکرن، چقدر با عاطفن، چقدر خوبن. ابراهیم میگه بهش گفتم تو گبری، این عملت عمل خیره، عمل مثبته، ولی خدا قبول نمیکنه. این همه داری زحمت میکشی، رنج میکشی، گونی ارزن میاری، تو این برفا میپاشی، این زحمت تو خدا قبول نمیکنه. گفت نگاهی به من کرد، عجب حرفی زد این گبر، باریکلا. اگه من اینو نشنیده بودم، یعنی تو کتاب ندیده بودم، همچین چیزی به ذهن خودم نمی اومد. گفت یه نگاهی به من کرد، گفت قبول نمی کنن. گفتم نه، چون قرآن ما میگه انما یتقبل الله من المتقین، خدا از مردم مؤمن با تقوا عمل رو قبول میکنه. گفت واقعا قبول نمیکنه؟ گفتم نه. گفت اگه قبول نمیکنه نمیبینم. گفت چرا میبینه؟ گفت بس. گفت اگه میبینه بس، من دیگه کاری به قبولی ندارم، همین که ببینه دلم به همون دیدنش خوشه. گفت دیدم عجب حرفی زد. برگشتم مثل سال بعد مستطیع شدم، اومدم حج، داشتم طواف میکردم خانه رو، یه کسی بغل دیوار بیت زد رو شونم. برگشتم دیدم اون گبرس، گفت دید و قبول کرد. خیلی آدم باید زرنگ باشه تو زندگی کردم، خیلی خوب. پر حقوق گسترده به تمام خلقت، انسانها، انبیا، پروردگار، زمینهای قابل کشت و حیوانات. حرفم تمام. امروز دیدم تو کتاب، قبلا شنیده بودم اما ندیده بودم، تو کتابی که حدود 300 سال پیش ملا احمد نراقی در حادثه کربلا نوشته، کتاب قطوریه و تمام ریزکاری‌های سفر رو از مدینه تا شام و تا برگشتن به مدینه این عالم بزرگ کم نظیر شیعه نوشته. میگه ابی عبدالله روز دوم محرم کاروان آرام آرام داشت حرکت میکرد، رسید به یه جا، دید خود اسب وایساد. خب اسب که وای میسه، راکه، خیلی با محبت با نوک پا با نوک عصا اسب رو وادار میکنه حرکتش رو ادامه بده. امام دید اسب نمیره، برگشتن فرمودن اینجا کجاست؟ که کسی گو یبن رسول الله، یه نام معروف این منطقه قاضریه است، اسم دیگه هم داره. گفت بله ابن رسول الله. میگن شاطئ الفرات، یعنی زمینی که کنار فرات. اسم دیگه هم داره. کسی گفت آقا اسم این سرزمین کربلاست. امام فقط این جمله رو گفت: اعوذ بالله من کرب و بلا. کرب یعنی غم و غصه، بلام یعنی مصیبت. این زمین هم زمین غم و غصه است و هم زمین مصیبت. رو کرد به یاران بار گشایید که منزل رسید. کشتی عشاق به ساحل رسید. بار گشایید شهیدان عشق، کعبه همینجاست در ایمان عشق. کرب و بلا درس وفا می دهد، تربت عشق است و شفا می دهد. هر که زده جرعه جام بلا، بار گشاید به صف کربلا. محبت جبریل امین کربلاست، توفگه عرش برین کربلاست. خواهرا اومدن جلو. مرحوم نراقی می نویسه ام کلثوم گفت آقا اینجا کجاست؟ ابی عبدالله فرمود خواهر برای چی؟ گفت برای این که وارد این منطقه شدیم تمام غمهای دنیا دلمو پر کرد. هشت روز اینجا بودن، روز هشتم که میخواستن از این سرزمین برن دیگه مردی نمونده بود. حتی بچه شیش ماهشون هم کشته بودن. خواهر کنار بدن قطعه قطعه میگفت برادر من از مدینه که اومدم همسفرم تو بودی، عباس بود، قاسم بود، اکبر بود، من حالا نمیخوام با شمر همسفر باشم، نمیخوام با سنان و خولی همسفر بشم. حسین من برخیز، صبح شام شده ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا، بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.